اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يؤسى الله فيه ولا يقدر على تغييره. امام صادق علیه السلام فرمود سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که خدا در این مجلس معصیت می شود و او قدرت بر تغییرش ندارد. مفهوم این روایت این است: اگر حضور در مجلس معصیت سبب شود که انسان جلوی معصیت رو بگیرد، این خودش جلوه‌ای از نهی از منکر و اشکال نداره. ولی اگر قدرت بر تغییر ندارد در چنین مجلسی شرکت کند، کار حرام کرده است. اصول کافی، باب مجالست اهل المعاصی، حدیث 1. خب، سخن از فقه معاصر بود. گفتیم برای ورود در این بحث فقه معاصر باید برخی مبانی رو مورد بحث قرار داد و عرض می کنم که تا این مبانی روشن نشود و تبیین نشود، ما نمی توانیم ورود در این بحث داشته باشیم. نکته ای را که در ادامه مباحث گذشته محضر شما عرض می کنم این است که این که می گوییم که اسلام دین پاسخگوی همه عرصه‌های زندگی هست، برخی به معنای این می‌گیرند که در عرصه‌های بسیار بسیار جزئی هم باید دین پاسخگو باشه. این اسمش افراطی‌گری است. از برخی از مشایخ صوفیه نقل شده که فلان میوه را نمی‌خوردند. گفتن چون نمیدانیم آیا پیغمبر اکرم این میوه را میخورده یا نمیخورده، یا در کیفیت خوردن پیغمبر اکرم این میوه را چگونه میخورده. خب، این افراطی‌گری است. اصلا رسالت دین این نیست که ریز زندگی رو برای ما بگوید. رسالت دین هدایته، هدایت به این که دندانهاتون رو مسواک کنید. حالا یه روز دندان مسواک، چوب عراق که چوبی که در عربستان ازش استفاده می شده، یه روز مسواک های امروزین ماست، یا آن که قرآن به ما میگد و اعدو لهم، میفرماید که و اعدو لهم مستطعتم من قوه، در برابر دشمنان توانمند بشید، قوی بشید. خب یک روز این قوت تجسم در عرض می کنم که شمشیر داشته، یک روز این قوت تجسم در مهارت در تیراندازی بوده، امروز این قوت در مهارت در عرصه‌های مختلف نظامی است، تانک، توپ، موشک. پس رسالت دین ورود در این جزئیات نیست، رسالت دین هدایته، هدایت در عرصه‌های کلی. این افراد و تفریطش نظر کسانی است که معتقدند که دین در عرصه اداره زندگی برنامه نداره، در عرصه اداره زندگی باید به عرف مراجعه کرد. رسالت دین فقط در عرصه های معنوی و آخرت هست. می شود گفت این لائیک هست، سکولاریزم هست و سابقه دیرینه ای داره. همه اونها که از حضور دین دل خوشی نداشتند این نظر رو داشتند. در دوره قاجار سرهنگ آخوندوف و کسان دیگر تجاهر می کردند به این نظر، و در بین تحصیل کرده ها علی عبدالرزاق در مصر در کتاب الاسلام و اصول الحکم به صراحت میگوید که حکومت و سیاست امری دنیوی هستند و بدور از تعالیم شریعت هستند و دین فقط عهده‌دار امور معنوی است. او در این کتاب میگوید که در قرآن از سوره فاتحه گرفته تا سوره ناس هیچ آیه‌ای در باب ضرورت خلافت به معنای دستگاه سیاسی خاص نمیتوان یافت. خلاصه طرح این تحصیل کرده الازهر این است که خلافت جزو اصول دین و از ارکان شریعت نیست و در اسلام سیاست از دیانت جداست. از این رو ملت‌های مسلمان در این عصر باید ارباب دین رو از دخالت در سیاست باز دارند. عرض کردم که این نظریه در کشورمون توسط آقای بازرگان پی گرفته شد. البته ایشان فراز و نشیب در عرصه دین داشته، در ابتدا معتقد به جدایی دین از سیاست و عرض می کنم که این باور بود که علی عبدالرزاق به آن معتقد بود. بعدن در سال 1339 در سخنرانی‌هاش عدول کرد و گفت که اسلام با سیاست عجینه و توبیخ می‌کرد علما رو که چرا شما چسبیدید به محراب و به مسجد و کاری به اینها ندارید. کتابی چاپ شده از ایشان به نام اسلام مکتب مبارز و مولد تا پیروزی انقلاب. پیروزی انقلابشون وزیر دولت موقت شد حدود 9 ماه و دوباره نظرش برید. بعد از 9 ماه دوباره نظرش برگشت و البته آقای بازرگان یه ایدئولوژ اسلامی، کسی که از عمق دین خبر داشته باشه نیست. ایشون با همین مطالعه کتاب‌های فارسی و امثال اینها حشر و نشر با مرحوم آیت الله طالقانی داشته، ولی این حشر و نشر در حد شاگردی و اینها نبوده. بگذرم. خب این نظر، لکن این نظر نظری است که نه با قرآن کریم منطبق هست، نه با سیره پیامبر و امامان انطباق داره و نه این نظر عرض می کنم که و نه این نظر مورد قبول فقیهان هست. اما اینکه با قرآن جور نیست و هیچ کجای قرآن دعوت به حکومت نکرده است، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، که در 2 آیه قرآن آمده، یکی در سوره نساء هست که امت دعوت می شوند به این که قوام بالقسط باشند، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم تا آخر آیه 135. آیه 8 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. سخن این است که آیا بدون حکومت میتوان قسط به معنای واقعی که عدالت اجتماعی است؟ مرقوم بفرمایید که عدل معنای عام، قسط عدالت خاص، عدالت اجتماعی است، نه تنها عدالت اقتصادی. عدالت اقتصادی بخشی از عدالت، عرض میکنم که اجتماعی است. قوامین بالقسط معناش اینه که در پی حکومتی باشید که قسط رو اجرا کنه، لااقل اطلاقش این بخش را هم میگیره. اصلا سوره حدید آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اصلا از اهداف انبیاء آن است که جامعه ای بر اساس قسط بسازن، خود مردم در پی قسط باشند. اقامه قسط توسط مردم جز با تشکیل حکومت از ناحیه اونها ممکن نیست. ممکنه که یک فامیل بتوانند در جمع خودشون اقامه قسط کنند، ولی این قسط همه جانبه نیست. این قسط همه جانبه و فراگیر با تشکیل حکومت دینی هست. انبیایی به تصریح قرآن حاکم بودند و حکومتشون هم حکومت مشروع بود و همه باید از اینها تبعیت می‌کردند. جناب یوسف، جناب داوود، جناب سلیمان، عرض می کنم که سوره بقره آیه 246، از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یا در رابطه با آل ابراهیم در سوره نساء آیه 54 هست، و آتیناهم ملکاً عظیما، به آل ابراهیم حکومت عظیم دادیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم آیه حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پیغمبر اکرم تحقیقا حکومت تشکیل داد، حکومتی در آغاز بسیط. یک، امور اداری مردم رو به عهده داشت، دیوان داشت که به معنای اداره است، حذیفه مسئول ثبت امور نخیلات و باغها بود، کس دیگری مسئول ساماندهی امور شهرها بود. عرض می کنم که اصلا 3 جلد کتاب نوشته شده، التراتیب الاداریه او نظام الحکومت النبویه، که ورود کرده در ریزکاری های حکومت پیغمبر. 2، پیامبر نامه میفرستاد به شاهان، امپراتوران، سران سیاسی بزرگ اون روز. در برخی از اونها هست اسلم تسلم، اسلام بیاور تا حکومتت در امان باشد و در حکومتت ابقاء بشی. پیامبر این چنین مقتدرانه سخن میگفت. معاهده و پیمان نامه ها رو با سران قبائل امضا می کرد. وقتی وارد مدینه شد، 3 گروه یهود در مدینه بودند، با همه اینها قرارداد امضا کرد، قرارداد زندگی مسالمت آمیز. یهود بن نظیر، یهود بنو قریظه، یهود بنو قینقاع، و متاسفانه هر 3 اینها پیمان شکنی کردند و پیامبر با اونها درگیر شد. این معاهدات کار فردیه، تا حکومت نباشه، تا اقتدار نباشه، پیمان‌نامه امضا نمیشه. از بدیهیات است که پیغمبر جنگ داشت. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، بیش از 80 جنگ پیامبر اکرم داشت. میتوان اینها رو بدون تشکیل حکومت دید. فعلاهازا این یا کارگزار نصب میکرد، مسئول جمع مالیات، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 22 عرض میکنم که فهرستی از فرمانداران و کارگزاران و سایر کادرهای حکومتی رو نصب میکرد و امامان ما هم سلام الله علیهم اجمعین حاکم بودند. مقام معظم رهبری در انسان 2000 و انسان 250 ساله در پی اثبات اینند که یک طرح داشتند، یک طرحی که در هر مقطعی امامی مجری این طرح بوده. و این جمله زیبا رو از امام حسن بشنوید، بنویسید که سفینة البحار کلمه حسن. ان الله تعالی ندبنا لسیاست الامه ان الله تبارک و تعالی ندبنا لسیاست الامه، خدای متعال ما را فراخوان کرده است برای اداره امت. عرض می کنم محضرتون که خب پس آیات آنچنان سیره پیامبر و سیره معصومان سلام الله علیهم این چنین فحکم بین الناس بالحق، آیات زیاده، آیات بیش از این هاست که خوندم محضرت. و اما نظر فقها ها چه بوده؟ به حمدالله در این عرصه تتبع خوبی صورت گرفته در دو جلد کتاب به نام فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم. بیش از 2000 بار این فقیهان به نوعی مسئله حکومت رو مطرح کردند، بیش از 2000 بار، یعنی تا دو قرن پیش. الان قرن 15 هستیم. در این دو قرن هم که قوغاست، کتاب‌های گسترده‌ای که نوشته شده، اون چی که به نظر میرسد این است که فقها حکومت را از دین جدا نمی‌دانستند، منتها چون حکومت نداشتند و تصور تشکیل حکومت هم نمی دادند، این حکومت رو محدود کردند در امور حسبیه. جناب صاحب جواهر اصل ولایت فقیه را می گوید که کسی که منکر اصل ولایت فقیه باشد، ما زاغ من طعم الفقه شیئا و ما فهم من لحن کلامهم امرا، تو کتاب جهاد تصریح داره. این ولایته مرحوم صاحب جواهر اصل ولایت فقیه را میگوید، محدوده اش قابل بحث و انقلت و انقلت هست. پس اونی که ما در این بحث در پیش هستیم به دست میاد از این عبارت صاحب جواهر. صاحب جواهر میگوید فقیهی که حکومت رو در بافت دین نبینه، لااقلش در حد امور حزبیه. ما زاغ من طعم الفقه شیئا و ما فهم من لحن کلامهم امرا، همین مقدار را ما میخواهیم اثبات کنیم که نگاه فقیهان، نگاه جدایی دین از سیاست، سیاست هم که میگوییم مدیریت جامعه است، حق بازی و کلک و بازی های سیاسی رو که اصلا ما نمیگیم دین عین این چیزاست ابدا. السلام علیکم یا ارکان العباد و ساست العباد به معنای مدیریت جامعه است. در اینجا کلید واژه ها رو محضرتون بگم که در طول این قرنها از قرن چهارم تا قرن سیزدهم کلید واژه هایی که فقها داشتند، یک واژه حاکم در حدود 1800 عبارت، حاکم شرع، حاکم مسلمین. دو، واژه امام، امام، امام اصل، امام المله، امام عادل و تعابیر دیگر که در حدود 800 مورد از این واژه استفاده شده. سه، واژه فقیه، 265 مورد و واژه های هم خانواده، مجتهد، علما، عارف به احکام، من الیه الحکم، من له اهلیت الحکم. چهار، واژه سلطان، 170 مورد به کار رفته. سلطان، سلطان الاسلام، سلطان عادل، سلطان الجهاد و عبارات دیگر. پنج، کلید واژه ناظر از اصطلاحاتی است که بیشتر در کتاب‌های فقهی قدیمی به کار رفته. الناظر العام، الناظر فی امر المسلمین، الناظر فی مصالح الامر، الناظر فی مصالح الدین. شش، نائب الغیبه، صاحب جواهر، گفتم سلطان چند بار به کار رفته. ناظر، ناظر 31 بار به کار رفته. نائب الغیبه را بیشتر صاحب جواهر به کار برده، نائب عام هم خانواده اینه. 27 مورد به کار رفته در کلمات فقها. 7، واژه والی که گاهی با پسوند عادل هم به کار می رفته، 10 مورد کاربرد داشته. واژه امیر هم 2 بار کاربرد داشته که در این مجموعه قرار میگیره. خب نفس این واژه ها که حجم عظیمی است، گویای این است که اصلا پذیرش این که دین کاری به حکومت ندارد، پذیرش غیر قابل تصوری بوده برای فقها. منتها به صراحت میگویم که تصور این که بتوانند فقیهان حکومت تشکیل بدن باورشون نمی شده که این امر غیر باور رو امام راحل عظیم الشأن قابل باور کرد و تحقق بخشید. به هر حال این مبنا اگر پذیرفته نشود نمیتوان وارد در فقه معاصر شد. پس این مبنا مورد پذیرش هست. با پذیرش این مبنا با توجه به ازمان مختلف و نیازهای مختلف چگونه فقه مدعی می شود که عهده‌دار همه زندگی است، اینجا جای روش مطرح است که سه موضوع را مطرح کردیم: یکی عمومات و اطلاقات، یکی عناوین اولی و عناوین ثانوی، و یکی هم انفتاح باب اجتهاد، که انشالله این رو میگذاریم برای بحث روز شنبه. ما بنا داشتیم پنج شنبه ها هم یه زمانی بعد از ظهرها رو بخوانیم. برخی از عیزه گفتن بعد از ظهرهای پنج شنبه و جمعه را بگذار برای خانواده بگذاریم. ما هم اطاعت کردیم و تجلیلم میکنیم از عزیزان که به امر خانواده هم رسیدگی داشته باشند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تا